داستان 25م کنسرو مهندس. مهندس نصیری تأکید کرد
اگه حواس شما جمع باشه من از عهده‌اش برمیام، اما کار خطرناکیه و حواس جمع میطلبه. اگه فکر میکنید براتون مشکله، زنگ میزنیم تا تعمیرکار بیاد و کارو انجام بده. البته اومدن تعمیرکار هزینه سنگینی برای کارخونه داره.
نه آقای مهندس، تعمیرکار برای چی؟ مگه شما نمیفرمایید توی تعمیر دستگاه مشکلی ندارید؟
خیر، مشکلی ندارم. بنده از دوران نوجوانی در مرکزی شروع به کار کردم که کارش تعمیر همین ماشینای صنعتی بود. اصلا از همون جا به تولید علاقمند شدم. بنابراین اگه شما همکاری درستی داشته باشید، تعمیر دستگاه خیلی هم پیچیده نیست.
بابک درست میگه جناب مهندس. اگه اینطوریه پس مشکلی نداریم، ما در خدمتتون هستیم. از کی باید شروع کنیم؟
مهندس نصیری شکلاتی از توی قندان برداشت.
چرا کارو به فردا موکول کنیم؟ اگه آماده اید از همین امروز شروع کنیم.
در خدمتیم.
موضوع از این قرار بود که یکی از دستگاه‌های مهم تولید کنسرو بادمجان با مشکل مواجه شده بود و خط تولید این محصول کلاً تعطیل. مسئول تأسیسات کارخانه هم در مرخصی بود و فعلاً نمی آمد. حالا مهندس نصیری می‌خواست با همکاری دو مهندس جوان مشکل را حل کنند. طولی نکشید که هر سه نفر رسیدند بالای سر دستگاه. مهندس نصیری نگاه دقیقی به قسمت اصلی آن انداخت.
میبینید؟ اون چرخدنده توی اون قسمت هرس شده. برای همینه که نمیتونه نیرو رو منتقل کنه به اهرم اصلی. علت خرابی هم همینه.
درستش میکنیم آقای مهندس، نگران نباشید. من و امیر این کاره ایم.
یعنی در زمینه یه تعمیر دستگاه تجربه داری؟
بابک رنگ به رنگ شد. به جایش امیر جواب داد.
منظور بابک جان اینه که انشالله با راهنمایی شما مشکل رو حل میکنیم.
مهندس نصیری انشاءاللهی گفت و ادامه داد.
همونطور که قبلنم عرض کردم، این کار تمرکز بالایی میخواد. من شروع به تعمیر این قسمت میکنم. امیر جان باید بره با عددهای روی مانیتور خروجی دستگاه رو بخونه و با موبایل به من گزارش بده.
امیر به نشانه اطاعت سر تکان داد.
بابک جانم باید کنار کلید ایمنی باشه تا اگه خدایی نکرده اتفاقی افتاد دستگاه رو خاموش کنه.
بابک هم به نشانه فهمیدن سخن مهندس چشمی گفت و سری تکان داد.
بابک جان خوب حواستو جمع کن. اگه من فریاد زدم خاموش، حتما کلید ایمنی رو بزن و دستگاه رو خاموش کن. البته بعید میدونم اتفاقی رخ بده و کار پیچ بخوره.
توضیحات آقای نصیری که تمام شد، بچه ها رفتن سر جاهایشان و مهندس هم مشغول کار روی قسمت آسیب دیده ی دستگاه شد. بابک مدتی همانجا ایستاد، اما کم کم خسته شد. یک صندلی را که همان نزدیکی بود به سمت خودش کشید و کنار کلید ایمنی قرار داد و روی آن نشست. مدتی دیگر هم گذشت. حسابی حوصله اش سر رفته بود و نمی دانست چه کند. امیر هم دور بود و نمی شد سر به سرش گذاشت. آرنجش را روی قسمتی از دستگاه قرار داد و سرش را به دستش تکیه داد. با خودش فکر کرد اگر خدایی نکرده هنگام تعمیر دستگاه اتفاقی رخ بدهد و بلایی سر مهندس نصیری بیاید، بعد از آن اوضاع کارخانه چطور می شود؟ لابد کارخانه را تعطیل می کردند و همه از کار بیکار می شدند. تا جایی که می دانست مهندس پسری نداشت تا راهش را ادامه بدهد، یا اگر داشت کوچک بود و تا می خواست کار را یاد بگیرد کارخانه منهدم می شد. اما اوضاع می توانست به صورت دیگری هم پیش برود. مثلا اینکه بابک یک فداکاری بزرگ در حق مهندس بکند و او کارخانه را پس از خودش به نام بابک بنماید. از این فکر خیلی خوشش آمد و کلی کیف کرد. سوال این بود که کدام فداکاری بزرگی میتوانست سبب این شود که نصیری کارخانه اش را دو دستی تقدیم بابک کند. کمی دیگر هم فکر کرد. ناگهان خیال شیرینی دوید توی ذهنش. اگر همین امروز هنگام تعمیر دستگاه اتفاقی برای مهندس رخ میداد و بابک موفق میشد که نجاتش بدهد، شاید به آرزویش میرسید و بعد از نصیری صاحب کارخانه میشد. اما چه اتفاقی؟ باز هم فکر کرد. مثلا اگر دستگاه یک بار نصیری را میکشید توی خودش و بابک میپرید و دستگاه را خاموش میکرد و مهندس را از مرگ حتمی نجات میداد، شاید نصیری به خاطر این فداکاری بزرگ او را معاون خودش میکرد. بعد از فوت نصیری هم معلوم بود که کارخانه را چه کسی اداره میکند؟ معاونش. طولی نکشید که بابک در خواب و خیالهایش دید که رئیس کارخانه شده است. دید که توی دفتر نصیری نشسته و پا روی پا انداخته و مدیریت میکند. تصویر مهندس هم در قاب عکس روی دیوار، در حالی که روبان سیاهی به آن وصل کرده بودند، به او لبخند میزد. بابک نگاهی به عکس نصیری کرد و سری تکان داد و گفت:
خدا رحمتت کنه نصیری جون.
صدای نعره ای گوش خراش بابک را به خود آورد. برای لحظه ای مهندس را دید که روی ریل دستگاه در حال حرکت است و به سمت تیغه های برش می رود. اولش فکر کرد که این هم قسمتی از رؤیاهایش است و مربوط می شود به زمانی که نصیری فوت می کند و مسئولیت کارخانه با او می شود. برای همین تصمیم گرفت در آرامش این صحنه دلخراش را تماشا کند و بعد برای نصیری فاتحه ای بخواند. اما بعد به نظرش آمد که صحنه ها خیلی خیلی واقعی است و به خواب و خیال شباهتی ندارد. نصیری نعره می کشید:
بابک بزن اون کلید ایمنی لامصب، الان قیمه قیمه میشم، الان کنسرف میشم. بابک
ناگهان با تکانهای امیر به خودش آمد.
چی کار میکنی بابک؟ بزن اون کلیدو، مگه نمیبینی الان نصیری کالباس میشه؟
بابک اما گیجتر از این حرف ها بود و هنوز هم شک داشت که آنچه میبیند خواب و خیال است یا واقعیت. امیر معطل نکرد و خودش را رساند به کلید و کوبید روی آن. دستگاه بلافاصله متوقف شد. خدا خیلی به مهندس رحم کرد. پاچه شلوارش گیر کرده بود توی دستگاه و کم مانده بود خودش هم کنسرو نصیری بشود. مهندس از ترس ضعف کرده بود. کارگرها ریختند و برایش آب قند آوردند. بابک که تازه متوجه شده بود چه خرابکاری بزرگی کرده است، فرار را برقرار ترجیح داد و گم و گور شد. مدتی که گذشت حال مهندس بهتر شد. به اطراف نگاهی کرد و غرید:
این بابک کجاست؟
امیر آمد پادرمیانی کند، اما مهندس عصبانی تر از این حرف ها بود.
حرف نزن امیر، فقط پیداش کن و بیارش دفتر من. دوست دارم خودم شخصا حکم اخراجشو بدم دستش.
امیر وقتی به خوابگاه رسید که شب شده بود. در اتاق را باز کرد و داخل شد. چراغ خاموش بود، اما در تاریک روشن اتاق توانست هیکل بابک را تشخیص بدهد که کنار پنجره بی حرکت نشسته است. امیر چراغ را روشن کرد.
اخراجم مگه نه؟
مهندس خیلی عصبانی بود. نمیشد باهاش حرف زد. فقط میگفت پیداش کنید و بیاریدش دفتر من.
تموم شد. شغلم از دست رفت امیر. آیندم تباه شد. بدبخت شدم.
خیلی خب، حالا دیگه اینقدر آه و ناله نکن. کاری که شده. یکی از مشکلات بزرگ تو اینه که تمرکزت توی کار کمه. همش توی خواب و خیالی. اما این دفعه نزدیک بود خواب و خیالت فاجعه درست کنه. مهندس بیچاره داشت نعره میکشید که نجاتش بدی. اون وقت تو میگفتی خدا رحمتت کنه نصیری جون.
ای وای امیر، ای وای، من توی خواب و خیال خودم بودم. اون خدا رحمتت کنه رم به قاب عکس نصیری گفتم، نه به خود نصیری.
قاب عکس نصیری؟ معلوم از چی داری میگی؟
ولش کن امیر، ولش کن. حالا میگی چه خاکی تو سرم بریزم.
پاشو به مهندس زنگ بزن، بهش بگو اشتباه کردی و خواهش کن به بزرگی خودش ببخش و یه فرصت دیگه بهت بده.
قبول نمی کنه امیر.
آدم بزرگواریه، فکر میکنم قبول کنه.
اگه قبول نکرد چی؟
حالا شما برو زنگ بزن ببین چی میشه.
ما مهندس نصیری پشت تلفن حسابی بابک را دعوا کرد. به او گفت که چرا باید این همه بی‌دقت باشد و جان دیگران را به خطر بیاندازد. بابک فقط گوش می‌کرد و چیزی نمی‌گفت. اما در پایان صحبت‌های نصیری چندین مرتبه عذرخواهی کرد و به او گفت که به بزرگی خودش این بار را نادیده بگیرد و فرصت دیگری به او بدهد. نصیری ابتدا قبول نمی‌کرد، اما کم کم نرم شد و نهایتاً پذیرفت که با دریافت یک جریمه سنگین و گرفتن یک تعهد سفت و سخت از بابک رضایت بدهد تا او مجدداً در کارخانه مشغول به کار شود. بابک سیبی را از توی ظرف میوه برداشت و به یک حرکت نصف آن را بلعید.
شانس آوردم مهندس معذرت خواهیمو قبول کرد، اما کلی از حقوق ما هم کم میکنه.
امیر در حالی که خیاری را پوست میکند گفت:
نگو شانس آوردم، شانس چیه؟ بگو خدا لطف کرد. در مورد جریمه هم واقعا حقت، کم مونده بود بنده خدا رو راهی اون دنیا کنی.
گفت باید تعهدنامه هم امضا کنی.
خدا کنه دست عبرتی برات بشه و تصمیم بگیری که تمرکزت روی کار رو بالا ببری. اگه بتونی این کارو بکنی هم به درد دنیات میخوره و هم به درد آخرتت.
یعنی چی؟ چه ربطی به آخرت داره؟
قرار بود مدت به مدت در مورد مسئله نماز با هم گفتگو کنیم، یادته؟
بله یادمه، اما این مسئله چه ربطی به نماز داره؟
اگه بتونی وقتی نماز میخونی روی گفتگو با خدا تمرکز کنی، نمازت حال و هوای دیگه ای پیدا میکنه و ازش لذت بیشتری میبری. اما اگه نتونی روی نمازت تمرکز کنی، حواست مرتب پرت میشه و اصلا نمیفهمی چی خوندی. درست مثل حواس پرتی امروزت. تو این حالت معلومه که نسبت به نمازت دل سرد میشی.
واقعا؟ خب چطوری میشه تمرکزمو بالا ببرم؟
اول یه سوال ازت میپرسم. بگو ببینم، تو میتونی یه مرغ پخته رو درسته قورت بدی؟
مرغ درسته؟ رونه مرغ رو درسته قورت میدم، اما کل مرغو نمیدونم، امتحان نکردم. یه وقتم دیدی شد.
مسخره بازی در نیار بابک، درست جواب بده.
در یه مرحله که نه، اما در سه مرحله میتونم.
باش، پس به این نتیجه میرسیم که قورت دادن مرغ درسته در یک مرحله برات غیر ممکنه. قبول؟
بله قبول، اما کباب درسته رو میتونم تو یه مرحله قورت بدم.
حالا کاری با کباب نداری، داریم در مورد مرغ صحبت میکنیم. داشتم میگفتم درسته که نمیتونی مرغ پخته رو در یک مرحله قورت بدی، اما همین مرغ رو اگه سه بخش کنی اون وقت خوردنش برات راحت تر میشه. وقتی میخوای مطلبی رو هم حفظ کنی، این موضوع ساده. فرض کن میخوای یه صفحه مطلب رو برای امتحان حفظ کنی، چیکار میکنی؟
مگه دیوونه باشم یه صفحه مطلب رو حفظ کنم؟
یعنی چی؟ پس چیکار میکنی؟
معلومه تقلب میکنم.
میخوای در مورد نماز حرف بزنیم یا نه؟
معلومه که میخوام امین جون.
پس درست جواب بده.
خب اگه بخوام یه صفحه مطلب حفظ کنم، کم کم حفظش میکنم. مثلا اول یه خط حفظ میکنم، بعد دو خط، بعد سه خط و همینطور میرم تا آخر.
میشه اون یه صفحه رو یه دفعه بخونی و همشو یه جا حفظ کنی؟
نه، حداقل من نمیتونم.
چرا؟ چون تمرکز کردن روی یه خط و حفظ کردنش خیلی راحت تر از اینه که بخوای روی کل صفحه تمرکز کنی و یه جا حفظش کنی. مسئله نماز و تمرکز هم دقیقاً همینه. برای اینکه بتونی تمرکزت رو روی نماز بالا ببری، باید اول معنی نماز رو خوب یاد بگیری. اینقدر که وقتی عبارت عربی نماز رو میخونی خود به خود معناش توی ذهنت بیاد، نه اینکه هر عبارت رو توی ذهنت ترجمه کنی، اونطوری فایده ای نداره. پس قدم اول یادگیری کامل معنای نماز و تسلط بر اون. قدم دوم اینه که باید نماز رو به بخشای کوچیک تقسیم کنی و هر لحظه فقط روی همون بخش تمرکز کنی.
دارم گیج میشم، بهتره چند تا خیار بخورم.
بابک این را گفت و سه تا خیار را با هم برداشت و گاز زد.
همشو فهمیدم، فقط تقسیم نماز به بخشای کوچیکو متوجه نشدم.
بذار دهنت خالی بشه بعد حرف بزن، صورتمو پر توف کردی.
ای وای شرمنده من میجون، اما عیبی نداره، آب خیاره، خاصیت داره برای پوستت.
وقتی الله اکبر نمازو میگی، باید فرض کنی همه نماز همون عبارتیه که داری به زبون میاری. یعنی باید فرض کنی که قراره فقط همون عبارت رو به خدا عرض کنی و تمام. مثلا وقتی سوره حمد رو شروع میکنی اولش چی میگی؟
میگم بسم الله الرحمن الرحیم.
برای تقویت تمرکز باید فرض کنی که همه نمازت همین بسم الله الرحمن الرحیمه و فقط و فقط روی همین عبارت تمرکز کن. یعنی اصلا فکر عبارت بعدی رو نکنی. کاملا متمرکز بشی روی همین بسم الله و با توجه همون بسم الله رو به زبون بیاری و همونطور که گفتم فرض کنی که تمام نماز گفتن همین یه جمله در برابر خداست.
فهمیدم. از اونجایی که عبارت بسم الله الرحمن الرحیم خیلی کوتاهه، تمرکز روش راحت تره تا اینکه مثلا بخوای روی کل سوره هم تمرکز کنی و حواست پرت نشه.
آفرین، خوب متوجه شدی. همین روال رو باید تا آخر نماز ادامه بدی. مثلا وقتی ذکر رکوع رو میگی، باید فرض کنی کل نماز همین ذکر رکوعه و روی این ذکر کوتاه تمرکز کنی و خدا رو حاضر و شنونده ببینی و عبارت رو به زبون بیاری. روی ذکر سجده هم به همین شه، تشهد هم به همین صورت و الی آخر.
عجب روش جالبی امیر جون.
بعد از مدتی که این کار انجام دادی حس میکنی به صورت اتومات تمرکزت روی عباراتی که به زبون میاری بالاتر رفته و کم کم از نمازت لذت بیشتری میبری. اون وقت واقعا حس میکنی که خدا حاضره و داره تو و نمازتو میبینه و به راز و نیازت گوش میده.
عالی گفتی امیر جون، خدا خیرت بده. از این به بعد سعی میکنم همین کارو بکنم.
بابک این را گفت و ظرف میوه را کشید جلوی خودش.